محمد رضا شاه یا پهلوی دوم زمانی که سر کار اومد به عنوان پادشاه ایران در سال 1941 میلادی، اصلا یک پادشاه نامحبوب نبود، یک جوانی بود که اکثر روشنفکران، ژورنالیست ها، دانشمندان و سیاستمداران ایران بهش احترام قائل بودند. 1941، ما مدارک زیادی داریم که وقتی که زندانهای رضاخانی بسیده شدن و تمام زندانیان از زندانهای رضاخان اومدن، رضاشاه اومدن بیرون و تمام اونهایی که مثل دکتر محمد مصدق تبعید شده بودن برگشتن، از تبعیدگاه برگشتن به تهران و شهرهای دیگه، از این پادشاه جوان و از سلطنتش استقبال کردن. اینجوری هم نبود که این از اول از مادرزاد یک پادشاه مستبدی بود. در یک پروسه ایشون گام برمی‌داره در جهت استبداد و وابستگی به نیروهای خارجی و بالاخره با واقعه 28 مرداد این کاملا به یک پادشاه نامحبوب تبدیل میشه. ولی با این نامحبوبی هنوز اون مشروعیتش رو داشت، یعنی حکومت رو میتونست ببره جلو. ولی در آخرین سالهای حکومتش، یک سال و نیم، دو سال قبل از انقلاب، با مشروعیت هم از بین رفت. مردم حتی اون ترسی که از این پادشاه مستبد داشتن، اون ترس هم ریخته شد. در نتیجه پادشاهی که نه چندان نامحبوب بود سالها سال قبل در 1941، به یک پادشاه نامحبوب تبدیل شد. بعد از 28 مرداد مردم ایران دیگه اونو دوست نداشتن، ولی خب ازش میترسیدن. ولی در سالهای دو سال قبل از انقلاب همین مردم دیگه این ترس هم از این رفته بود و رژیم شاهنشاهی فقط با بحران اقتصادی، بحران فقر و بحران مالی و بحران وابستگی روبرو نبود، بلکه یک بایه بحران دیگری هم روبرو بود که بعضی از مورخین میگن بحران عدم مشروعیت. یعنی ایشون حتی با قدرتی که داشته، اون قدرت هم کاملا به صورت پوچیده شده بوده و مردم کوچکترین اعتقادی نداشتن و ترسشون هم کاملا ریخته میشه و بالاخره انقلاب 1357 اتفاق میفته. این هم یک جنبه است که ما امروز به تلویزیون ها تماشا میکنیم و به روزنامه ها مقالات میخونیم، کتاب ها میخونیم راجع به انقلاب ایران، خیلی به چشم میخوره که خب این نظرگاه ها را مطرح میکنن. به ویژه همونجور که عرض کردم، یک گروهی از روشنفکران، حتی چه اونهایی که خودشون میگن مذهبی هستند، چه اونهایی که میگن ما حتی چپ هستیم، این روشنفکران به دام این جریان افتادن و اصلا در واقع ترویج میدن این عقیده رو که عامل اصلی عرب افتادگی مردم ایران، جامعه ایران که توسعه نیافته است، عرب افتاده است، علتش مسائل فرهنگی است در ایران و نه سیاسی ضرورتا. در صورتی که خب من به اون کمپی، به اون اردوی تعلق دارم که کاملا قبول میکنم که در فرهنگ مردم ایران مثل فرهنگ دیگر مردمان نکات منفی وجود داره، ولی فکر نمی کنم که مردم ایران عقب افتاده هم توسعه نیافته باقی موندن به خاطر ویژگی های فرهنگیشون، چون من می دونم که در این فرهنگ ایران بعضی از جنبه های بسیار بسیار مترقی انسانی وجود داره و برعکس تصور نمی کنم که این فرهنگ باعث عقب افتادگی مردم ایران شده و مسئله رو کاملا سیاسی می بینم. اگر در ایران مسئله سیاسی حل بشه، یعنی مسئله مردم با حاکمیت حل بشه، فرهنگ همون شکوفایی های خودش رو، اون عظمت خودش رو، جنبه های مثبت خودش رو خواهد دید و مردم هم در اون شرایط، یعنی زمانی که در ایران آزادی هست، استقلال هست، در اون شرایط مردم وقتی که واقعا پیشروی میکنم به سوی برقراری جنبه های متنوع و متکثر عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی، میتونم به جنبه های منفی فرهنگ خودشون هم برسن و اونها را هم از فرهنگ خودشون بزدایند. و این هم یک چیزی که امروز که مردم راجع به انقلاب صحبت میکنن، روی این مسائل هم خوب اشاره میکنن که من اشاره کردم. سومین بحث بزرگی که من میبینم
در همین رابطه در تایید این صحبت ها اینه که خود انقلاب چند وجهه داشت که اگر اونا رو بررسی کنیم، زیاده گویی های این افرادی که نظرهای خاصی دارن و جای خاصی رهبری میشند که چگونه با مردم ایران برخورد کنن و چگونه اندیشه مردم رو به ویژه جوانان رو مشوش کنن، یکی از وجه های انقلاب شعارهای انقلاب بود: استقلال، آزادی.
بله.
دیگریش خود انقلاب معروف شد به پیروزی گل بر گلوله، انقلابی که واقعا وقتی دست مردم بود خود مردم رهبری کردند و به پیروزی رساندندش و آنچنان این انقلاب رو با درایت و با صلح و دوستی پیش بردن که این عنوان بی خود بهشون داده نشد، پیروزی گل بر گلوله. یعنی واقعا یکی از شاهکارهای تاریخ بود دیگه که بتونه یه ملتی یک جا بپا خیزه و فقط رهبریت های اون دو سه ماه آخر خودش همه خودجوش همه مراحل رو بیاد جلو و بعد هم به پیروزی برسه. این خود یک نشانه فرهنگی است، این خود یک نشانه فرهنگی جامعه است. یعنی در حد اقل فضای آزادی که ایجاد شده بود با صلح و دوستی و برابری و با نهایت عشق و محبت به هم دیگر، این ملت بود که این انقلاب رو به پایان رسوند. ما که خودمون شاهد تمام دقایق اون روزها هستیم.
بله، این خودش یه نکته بسیار جالبی رو باز میکنه که باز هم مردم بحث میکنن که ضرورتاً هر انقلابی با خون و خونریزی نباید اشتباه بشه. یعنی انقلاب قرار نیست که همیشه خونین باشه یا قهرآمیز باشه یا خشونت آمیز باشه. انقلاب مشروطه ایران یک انقلاب کاملا مسالمت آمیز بود، انقلاب بود، ولی اصلا خونریزی درش نشد. بلافاصله کل حاکمیت و اون هیئت حاکمه و اونهایی که دوربر مظفرالدین شاه بودن و دربار رو اداره میکردن، اینها متوجه شدن که مردم آزادی و استقلال و مشروطیت میخوان. مشروطیت ایران خیلی صلح‌آمیز چیز شد. بعدها ما میبینیم که
خشونت کشیده میشه. بله،
خود انقلاب وقتی پیروز شد قهرآمیز اصلا نبود،
کاملا
در انقلاب ایران هم اینجوری شد. در شما اگر توجه کنید
در نهضت ملی شدن صنعت نفت هم همینطور بود. یعنی همین مراحل
دیگه اون 100% بود دیگه. درسته. به خاطر این که بعدن هم که در واقع کودتا شد، کودتای 28 مرداد، این رژیم بود که مردم رو میکشت دیگه تو زندان ها. مردم اصلا تو خیابون ها با هم دیگه جنگ نمی کردن. اصلا به اون شکل خونریزی اصلا بازم نبود، بلکه این رژیم بود که جنایت میکرد و مردم رو که طرفدار مصدق بودن، طرفدار دولت ملی بودن و ضد کودتا بودند، اینها را به زندان ها میانداخت و شکنجه میداد و میکشت.
جناب پارسابینا، بازم در همین رابطه دکتر فاطمی در آخرین لحظه‌ای که دارن در دقایقی پیش از آن که میخوان اعدامش کنن، تیربارونش کنن و به شهادت برسوننش، در سخنانی به افسران میگه، اونایی که اونجا حضور داشتن، بهشون میگه ما 3 سال حکومت کردیم، یک نفر مخالف رو نکشتیم.
و این کاملا درسته دیگه. این سفرخان، سفر قهرمانی،
بله،
در خاطراتش کاملا این رو روشن نوشته که زمانی که ایشون در زندان بود در زمان دکتر محمد مصدق بیشتر دیپرس می شد، افسرده می شد، به خاطر اینکه تمام اون رفقاش و دوستانش آزاد شده بودن. در وقتی که 28 مرداد شد، با اینکه خیلی متاسف بود برای مردم ایران که این کودتا را بر اونها اعمال کردن، ولی ایشون میگه که من اصلا تو داخل زندان دیگه اون افسردگی رو نداشتم، برای اینکه تمام این رفقایی که قبلا تو زندان بودن آزاد شده بودن دوباره برگشتن، بلکه خیلی های بیشتری هم که قبلا دستگیر نشده بودن این دفعه دستگیر شدن اومدن.
بله.
این خیلی روشن صفحان در خاطراتش به این مسائل خیلی خیلی خوب اشاره میکنه. این تصادفا در مورد بعضی از انقلابات جهان هم اینجوری بوده. انقلاب اکتبر، نه انقلاب اکتبر وقتی که اتفاق افتاد، انقلاب بلشویکی، بلافاصله جنگ داخلی شروع شد در روسیه و در تمام اون بخشای بزرگی از در واقع امپراتوری تزاری روسیه بعد از انقلاب اکتبر 3.5 سال جنگ داخلی بوده. قحطی هم همراه این جنگ داخلی بوده. ولی خیلی از انقلاب ها اینجوری نبودن. خود انقلاب چین در سال 1949 وقتی که پیروز شد، جنگ قبلا بود، جنگ داخلی بود. بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1949 یک جنگ داخلی در چین بوده. ولی بعد از فرار چیان کاشک و دارو دستش به جزیره تایوان، انقلاب چین که پیروز شد، بعد از اون دیگه جنگ و خونریزی نبوده. اینی که انقلاب ایران هم همونجور که شما به درستی اشاره کردید، انقلاب 1357 خودش، خود انقلاب اصلا قهرامیز
نبود،
با همراه با خشونت و قهر و خونریزی نبوده.
بله، هرچه شد بعد انقلاب بود.
بله، بعد از انقلاب بود. دخلهایی که شد در جریان خرداد ماه سال 1360 و ادامه پیدا کرد، بالاخره رسید به کشتار معروف تابستان 67 و بعد از اون هم ادامه پیدا کرد در شکل‌های مختلف دخلهای زنجیره‌ای یا دخلهای عنکبوتی و اینا که حالا هم ادامه داره.
بعد از آغازش با اعدام افسران ارتش شروع شد و بعد هم به همچنان تا اوجش رسید به 60 و 67 و همچنان هم ادامه دارد. و این هرکی هست بعد از انقلاب، اصلا انقلاب چهره خشونت‌آمیزی نداشت. بسیار کسانی که در این مورد مطلب میگن واقعا خیلی بیخردی میکنن و منظوردار صحبت میکنن.
بله، من یک درس دیگری هم که از انقلاب 1357 یاد گرفتم و اینو همه جا با تمام هموطنانم، رفقایم، حتی آمریکاییایی که به ماها خیلی از نظر طرز تفکر مسائل سیاسی و ایدئولوژیکی نزدیک هستن در میان میذارم، اینی که ما اون زمان نیروهای استقلال طلب، نیروهای چپ، ما اون زمان ملی‌گرایان، حتی همه، یعنی همه اونهایی که خواهان ایران آزاد و آباد شکوفان بودند، استقلال ایران رو می‌خواستن، عدالت اجتماعی می‌خواستن، دموکراسی و آزادی می‌خواستن، یک اشتباه بزرگی که اون زمان کردن این بود که خمینی و طرفدارانش رو تحویل نگرفتن. یعنی نفهمیدن که اینها هم خمینی هم و تمام طرفدارانش،
اطرافیانش، بله
بله اطرافیانش، اینها در واقع چیز بودن، یعنی ضد امپریالیست نبودن، اینا ضد آمریکایی بودن، ضد غربی بودن،
مثلا
آزادی غربی بودن، ولی ضد امپریالیست نبودن.
بله، نشناختنش نیروها دیگه.
بله، من فکر میکنم که اگر ما بشینیم و مقالاتی رو که خود دکتر محمد مصدق مقاله که ننوشته زیاد، یعنی خیلی هم کم،
بله،
در خاطراتش هست، ولی بیشتر صحبت هایی که ما به مصدق ارضا میدیم از نطقه هاشه، نطقه‌های تاریخی دکتر محمد مصدق به ویژه در مجلس 14 و در مجلس 16. اگر شما به این نطقه‌ها مراجعه بکنید و یا به نوشته‌های حسین فاطمی در نشریه باختر امروز، منتها در دوره دوم زمامداری دکتر محمد مصدق بعد از 30 تیر تا 28 مرداد که معروف میشه به دوره اول باختر امروز،
بله،
اگر به این سرمقاله هایی که مخصوصا توسط دکتر حسین فاطمی نوشته میشد و یا به نوشته های کریمپور شیرازی در روزنامه شورش باز هم بعد از 28 مرداد مراجعه بکنید، خیلی شباهت هایی میبینید بین نظرگاه هایی که اینها مطرح میکنند با نظرگاه هایی که سالها سال بعد توسط احمد سوکارنو تو اندونزی، پاتریس لومونبا در کانگو، کوامی نکرومه در کشور گانا یا غنا، تمام اینها شما میبینید که اینها یک تعریف، یک نوع چارچوبی از این که چی میتونه ضد امپریالیسم باشه. احمدی نژاد، خاتمی، هاشمی رفسنجانی و دیگر طرفداران و همکاران و اطرافیان خمینی، اینها ضد امپریالیسم نبودند.
بله.
ما بودیم که گول اینها را خوردیم، فکر کردیم که اینها ضد امپریالیست هستند.
بله.
ما باید قبول بکنیم که ما اون زمان
اشتباه کردیم.
بله، تصور میکردیم که ضد امپریالیست اینا، در صورتی که امروز ما میبینیم دقیقاً، البته امروز که نه، بلافاصله بعد از جریانات خرداد ما متوجه اشتباه خودمون شدیم، ما متوجه این کمبود و محدودیت تاریخی خودمون شدیم که ضد امپریالیست امروز در جهان کسی است که مسلماً در کشورهای توسعه نیافته وجود میاد. این ضد امپریالیست در کشورهای توسعه نیافته آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، ضد امپریالیست کسی است که ضد زن نباشه،
کسی است که معتقد به آزادی باشه، کسی است
بله،
که بله
آزادی
طرفدار برابری
رو قبول بکنه، ضد زن نباشه، ضد کمونیست نباشه، ضد کارگر نباشه، ضد دانشجو نباشه، ضد ملیت ها و مذاهب دیگه نباشه. تمام این مشخصات در احمدی نژاد وجود داره.